أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث کلاممون در این بود که البعثتو حسنون املا، و در طی دو جلسه تا الان گفتیم بعثت حسن است و 9 تا فائده برای بعثت بیان کردیم. اینا رو دیگه میخوایم تکرار نکنیم. امروز شبهه براهمه رو ذکر میکنیم. براهمه میگوین بعثت حسن نیست. یه دلیلش رو در کتاب ذکر کردن که محقق طوسی اشاره کردند و علامه هم توضیح میدن، و سه دلیل دیگر هم براهمه دارن که حالا یا محقق طوسی نمیدانستن ذکر نکردن، یا میدانستن اهمیت ندادن. ما نمیتونیم نسبت نمیتونیم بدیم، اما براهمه مجموعاً 4 تا دلیل در کتاب ملل و نحل اونجا آمده که براهمه که گفتیم هم بزرگان هندو میگن، این براهمه 4 تا دلیل دارن برای اینکه بعثت حسن نیست. اول اون چی که در کتاب آمده سو عرض میکنیم. چرا بعثت حسن نیست؟ شبهه براهمه رو دقت کنید. گفتن به خاطر اینکه پیامبران که میان یا موافق عقول حرف میزنن یا مخالف عقول. دیگه شق سوم که نداره که. اگر انبیا موافق عقول حرف میزنن خب فایده ای برای بعثتشون پس نیست. خیلی عوض میخوام اینطوری سادر و بی خود اومدن. ما عقلمون میفهمه. الان بعضی متجدده همین حرف رو میزنند، میگن چیزی که عقل ما میفهمه انبیا برای چی اومدن بگرده. و اگر انبیا اومدن خلاف عقول حرف میزنن وجب رد و قولهی، بی خود گفتن. وقتی تعارض کرد قول پیغمبری با عقل ما، ما عقل مقدم میاندازیم. در نتیجه بعثت هیچ فایده ای ندارد. این شبهه. دو تا جواب بیان میکنن. جواب اول میفرمان اونجایی که انبیا موافق عقل حرف میزنن نباید بگیم بعثتشون بی فایده است، بلکه بعثتشون فایده داره. فایدهش میشه تأکید عقل. من مثال میزنم برای اینکه این بحث خوب واضح بشه. مثلا مباحث اخلاقی، عقل انسان میگه عدالت خوبه، انبیا میان عدالت خوبه. حالا یک براهمه میگن این بی فایده است، میگیم نه بی فایده نه، فایده داره. این دلگرمی است برای ما. وقتی انبیا میگن عدالت خوب است، دلمون گرم میشد که همون چیزی که عقلمون فهمید درسته. این پس میشه تأکید حکم، تأکید که بی فایده نیست. خود براهمه تو زبونشون تأکید ندارن. تو همه دنیا تأکید تو گفتارم ما داریم. به بچهش میگه برو نون بگید، دوباره میگه حتما بری. آیا میتونیم بگیم این دومیش بی فایده است؟ اولی که گفتی که. چرا تکرار میکنی؟ خب تکرار فایده داره، تکرار برای تأکیده. و از این تأکید تو گفتار هست، تو عمل هم هست. تو عمل مثلا شما یه گره که میزنید، گره دوم نمیزنید. چرا؟ حالا یکی بگه آه شما که گره زدی دیگه چرا گره دوم دو بیفایده است؟ میگیم نه بیفایده نیست. خب این جواب اول. جواب دوم، این است که گاهی میشه که انبیا یه چیزایی رو میگن که عقول ما نمیفهمه. همشون چیزایی نیست که عقل میفهمه و مخالف عقلم نیست. نگید که یا موافق عقل یا مخالف، نخه. یه شق سومی هم داریم، انبیا اومدن مطالبی رو گفتن که عقل نگفته، از طرفی هم عقل مخالفت باش نداره. مثالش همه احکام، ما از میلیون اینا براد است دیگه. مثال هرچی میخواد بزنی بگید، 1 میلیارد احکام ما داریم که حالا چند هزارتش تو رساله اومده. وضو صدها مسئله داره، نماز خود چند میلیون مسئله داره، روزه همینطور. اینا از 0 تا 100ش، یعنی از اینکه اصلا وضو بگیریم یا نگیریم عقل نمیفهمه. بعد حالا وضو خواستی که چطوری بگیریم، صورت اصلا صورت شسته بشه، یه گردن شسته بشه، اصلا چرا شسته بشه، خاک بمال، اصل بمال، نمیدونم زرچوبه بردار بمال به چشن، و این وضو است. ما اصلا هیچ عقل ما نمیفهمه. یعنی هرچی من بگم شما تو نگاه میکنه. پس از 0 تا 100ش آب باید مطلق باشه، مضاف باشه، قصبی، مبا، کدوماش، اگه گرم باشه، سرد باشه، کثیف باشه، تمیز باشه، نجس باشه، پاک باشه، او ده ها مسئله داره. یه بار بشورم، دو بار بشورم، چه مقدار بشورم، مانع باشه، نباشه. بعد مثال میزنم، اما میدونید همه اینا انبیا اومدن چیزایی رو تعلیم ما میدن که عقل اقتضا ندارد، بیان نمی کنه، اما مخالفت هم نمی کنه، ضد عقل هم نیست، اصلا خارج از حیطه ی عقله. عقل درک نمی کنه. عقل چیز رو که درک می کنه یا موافقت می کنه یا مخالفت می کنه. احکام از چیزیست که فوق درک عقله، بالاتر از اون. خب این بحث دوم رو تو کتاب ایراد هست دیگه، اجازه بدید من متن رو زیاد بهش نخوام ایراد بگیرم. دید عبارت اینه، اینجای میخواد ایراد عبارتی بگیرید. ان الانبیاء انهم لا یأتون به ما یقتزل عقوله عقولو نقیزهو. انبیا نیاوردن، منظورشون تو احکام است، انبیا لا یأتون به ما یقتزل عقولو نقیزهو. یه عبارت صحیح چیه؟ بگم ان الانبیاء لا یأتون به نقیض ما یقتضی العقل. چون ما توضیحی که دادیم گفتیم عقل اصلا نمیفهمه، پس انبیاء نقیض رو نیاوردن. اما عبارت چی میگه؟ عبارت میگه عقل میفهمه اما نقیضش رو نمیگه. عقل میفهمد احکام وضو و نماز، اما تأیید میکنه، نقیضشو نمیگه. اون عبارت غلطه. عبارت کتاب رو خیلی باید دقت بکنید تا این ایراد رو بهش برسید. خب تا اینجا ما شبهه براهمه رو گفتیم، دو تا جواب هم در کتاب گفته شده، و اما سه تا شبهه دیگه هم براهمه دارند. براهمه چی میخوان بگن؟ میخوان بگن انبیا بی خود اومدن، بعثتشون هیچ فایده ای نداره. دلیل اولشون همین بود که انبیا یا موافق عقل حرف میزنن یا مخالف. اگه موافق حرف میزنن که عقل ما میفهمه، اگرم مخالف است که ما واجب است رد بکنیم کلامشون، نه اینکه بپذیریم. اما شبهه دومشون میگن انبیا اومدن استحقاق ثواب و عقاب رو برای ما بیان بکنن. میگن یه آقا که مطیع است یستحق ثواب، نفر دوم که عاصی است مستحق عقاب است. انبیا این اومدن گفتن، بعدن براهمه میگن که و هازا یدرک بالعقل. اگه نیامده بودن ما اینو میدونست، عقل میفهمه دیر. اینم اشکال دومش. خب جوابش هم نکن بیا، برای این جهت نیامدن و گفتیم انبیا. حالا من مطالب دیگه دارم که تو کتاب نیامده، اون اجازه بدید این سه تا مطلب رو تمامش بکنم، ذهنتون مشوش نشه. شبهه سومی که براهمه دارن اینه، میگن عقل انسان میگوید قبیح است تبعیت بکنی از یک رسولی که مثل تو دو. مثل خودت یه انسانه. یه امریست که تو قرآن هم آمده که تو سوره یاسین جای دیگه که برای چی ما تبعیت کنیم از یه آدم که اونم مثل خودمونه، چه فرق میکنه؟ فمل مرجح، مرجح چیه که اون آقا دست ما باشه، بالا دست ما باشه، ما پایین دست او باشیم؟ مرجح چیه که اون مطبوع باشه، ما تابعش باشیم؟ نه خیلی، خب او بیا تابع ما باشه. اینم شبهه سومشون. شبهه چهارم، انبیا میان ما رو مشغول میکنن به اطاعت و میگن بیاید از ما اطاعت بکنید، اطیع الرسول میگن، و این یک نوع اشتغال به غیر خداست. ما باید مشغول به خود خدا باشیم. اشتغال به غیر خدا حجاب از معرفت اوست. این هم یک اشکال. خب واقعا حرفای خیلی بی خودی میذارن، انسان جوابشون رو نده انگار بهتره. یاد مرحوم آیت الله خادمی افتادم، رضوان الله تعالی علیه، تو همین مرسه همینجا درس میگفتن، وقتی یکی بود اشکال میکرد اما اشکال بی خودی، عذرخواهی میکنم اگه افته بخندید، حالا سر درس اشکال بی خودی بهشون میگرفت، یه چیزی بی خودی هست. معلوم میشد که درس رو نفهمیده است، طلاب میخندیدن که اصلا درس رو نفهمیده و هم میخواست یه اشکالی هم بگیره. حتی خادم بهش گفتن شما همین که یه اهنی بکاری من میفهم سر درس حضور داری، نیاز نیست اشکال بکنی. مثلا میگن تو اشکال میکنی که بگوی منم هستم سر درس، لازم نیست حالا اشکال بکنی که یه اهن بکن، من یه صرفه بکن، من میفهمم که هستی. حالا این براهمه اینطوری هست، میگه انبیا توی اشکال چهارم، انبیا ما رو دعوت دعوت میکنن که بریم از خود انبیا اطاعت بکنیم و این اشتغال به غیر خداست. مردم رو دارن مشغول میکنن به انبیا. این حرف برای من نیست، این جوابش
است.
بنا شد جوابشون رو ندیم. گفتم بله فرماشون درسته. حالا نقل قول اینا رو داریم میکنیم که میگن این اشتغال به غیر خداست و اشتغال به غیر خدا حجاب از معرفت خدا. شما برو به خود خدا مشغول بشو، او رو بشناس، بندگی خدا رو بکن. و انبیا فائده‌ای در بعثتشون که نیست، تازه ضرر هم هست. جوابش همین فرمایشیست که آقا گفتند، یه ما خواستیم نگیم، اما همینه. انبیا نمیگن بیاد از ما اطاعت کنید، انبیا میگن اطاعت از خدا بکنید. اگرم میگن سلو کما رأیتمونی اصلی، نمیخوان بگن اطاعت از من بکن، دوره میگن این نماز که من میخونم همون نمازی که خدا گفته، لذا اطاعت از خداست. قرآن میفرماد من اطاع الرسول فقط اطاع الله. و تو زیارات ما خیلی داریم این اطاعت از رسول که نیست که، من یطع الرسول فقط اطاع. و اما جدای از این چهار شبهه‌ای که حالا اینا مطرح کردن، یه نکته ای رو شایسته بود علامه بیان بکنن و خواجه نصیر که نگفتن. اینا باید تو علم کلام اضافه بشه. اینجا اتفاق بحثای روزیست که امروز دانشگاهی ها اینا رو مهمترش میدونن. و اون اینه، انبیا یکی از فواید آمدنشون اینه که چیزایی رو به ما میگن که فوق درک عقل ماست. و اگه انبیا نیامده بودن این مسائل تا الان قطعا حل نشده بود. مثلا همون توحید، اینو بیان بحث بکنه. فرض کن انبیا نیامده بودن، مردم چطوری خدا رو میشناختن؟ انواع انحرافات خداشناسی بود، انواعش، نه یکی دوتا با. یعنی من هرچی مثال بزنم شما خیال میکنید همین است، نه این نیست. انواع انحرافات، یعنی انحراف تو این که خدا مجسم است یا نه مجسم نیست، انحراف تو این که آیا خدا یکیست یا چند تاست، اصلا خدا هست یا نیست. خیر رو حالا نمیخوام بگم، یه چیز بالاترش رو میگم. میگم اگه انبیا نیامده بودن، اون فرمای شما مال اینه که خیر به ما میخواد برسه، واسطه یه خیرن. الان بحث ما اینه، فرض کن انبیا نبودن اصلا، تو ما اومده بودیم تو دنیا، آیا میتونستیم خدا رو بشناسیم یا نه؟ عرضم اینه که نمیتونستیم بشناسیم. لذا تو زیاد جامعه اینو بگید من اراد الله بدع بکم، اینو بگید. تا خدا رو اراده میکنید، میخواد برید خدا رو بشناسید، از معصوم شروع میکنه، میری سراغ معصوم، میگید خدا چیه، خدا چه صفاتی داره. بدع بکن، به شما اهل بیت ابتدا میکنه. و من وحدهو، هر کس میگه خدا یکیه، این یکی بودن رو قبل انکم، از شما گرفته قبول کرده. اگه انبیا نیامده بودن کسی نمیتونست بگه خدا یکی، اونا اومدن یاد ما دادن. اما حالا که اومدن یاد ما دادن، بعد از که یادمون دادن تو کتاب میگه که فوق عقل. نه، عرض من اینه که اینطورم نیست. خوب دقت کنید، این نکته خیلی مهمه. انبیا اومدن فوق عقل رو بیان کردن، اما بعد از که بیان کردن عقل ها میفهمه. این خیلی مهمه، یعنی میان عقل ما رو رشد میدن. اگه نیومده بودن، من مثال اینطور میذارم، عقل ما رو 30 درجه بود، مطلبی که انبیا اومدن گفتن رو 100 درجه است، یعنی بیش از 2 برابر عقل معمولی باید عقل برد بالا. 30 باید بشه 60، باید 90، برسه به 100 تا این مطلب رو بفهم. اگه انبیا نیومده بودن عقلا همه 30% بود، نمیفهمید. تا آخر دنیا هم همین بود، همین انحرافایی که گفتیم. انبیا که میان نمیان فوق عقل حرف بزنن، که این چیزی که اینجا گفتن احکام درسته، اون یه بحث بود. این چیزی که الان من دارم میگم احکام نیست. یه وقت احکام هم میگن، احکام همین بود که تو کتاب بود، که احکام یه چیزیست فوق عقل. بعدم که احکام گفته میشد عقل هنوز ساکته، عقل نمیفهمه که بزرگت چوری بگیری، نمازت چوری بخونی. الان عرض من تو عقایده، انبیا اومدن عقایدی رو برای ما گفتن که بعد از که بیان کردن عقل ما فهمید، یعنی 30 درجه عقل ما رو بیارن رو 100 درجه. بعد میگن عقل فهمید، همه ما میگیم بله فهمیدی. الان یگانگی خدا را نمیدونم تا بالز این بحثا با مخالفین کردید یا نه، یگانگی خدا را با همون ادله ای که اهل بیت علیهم السلام یاد ما دادن، اما ادله عقلیست. اینو ما میام برای یه استاد دانشگاه میگیم، استاد دانشگاهی که عقلش نمیفهمه. اینطور نیست که اگه من نمیگفتم خودش 10 سال دیگه میفهمید، یا یه همایش میگرفتن میفهمیدن، در نمیفهمه. اینا هرچی هم همایش کنن هم جمع شد 30% عقلشون کار میکنه، اصلا نمیتونه بفهمه. معصومین یا انبیا میان دلیل عقلی رو یاد من میدن، یعنی در واقع عقل منو میارن رو 100 درجه، دست منو میگیرن میارن بالا. وقتی عقل من فهمید، بعد میگم همینطوره، درست. من از مثال هایی که اتفاق افتاده سو براتون بگم. حالا این بحث توحید رو من هم تو دارم تو ذهنی حرف میزنم، شما ممکن حالا تعبدن قبول بکنید یا باور نکنید. اما بحث جبر و تفویض از بحثی که الان اتفاق افتاده، عقل بشری امکان نداره بحث جبر و تفویض حل بکنه. اتفاق هم افتاده، یعنی تا الان یک نفر نتونسته حل بکنه. تنها ائمه ما حل کرده، اونم منتقل شد به شیعه. اهل تسنن به دلیل اینکه ارتباط نداشتن با امامان ما نتونستن حل بکنن. خب مگه اهل تسنن عقل دارن یا ندارن؟ خب دارن دیگه، اونا پس چرا حل نکردن؟ تمامشون اشتباه دارن. حالا اهل تسنن یا جبریان یا تفویضیان، اشعریشون جبریان، معتزله تفویضیان، دیگه شق سوم ندارن. و به تعبیر علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه می‌فرماند تا 1000 سال، یعنی تا 400 سال پیش، اهل تسنن اصلا خبر نداشتن که شیعه این مسئله را حل کرده. این دیگه خیلی خنده داره که دور خودش هم یه دیوار سیف کشیده بودند و گفتن یا جبرس یا تفویض، و خبر نداشتن. حالا بعد 1000 سال هم که فهمیدن، تو این 400 سال آیا اومدن نظرشون رو عوض کنن؟ نه، یعنی هنوز درکشون پایینه. اما شیعه حل میکنه با دلیل. الان شما اجمالاً میدونید و من دیگم تو فهرستشو میگم، که الان اگه من دلیل لا جبر ولا تفیز بل امر و بین الامرین رو توضیح بدن، تمام عقلتون میفهمه. پس مثل احکام نیست که تو کتاب حاج نصیر میگن یا علامه میگن. احکام اگه من گفتم حضور این تو بگی، عقلتون بازم نمیفهمه، یه امر تعبدیه. اما جبر و تفیزه میام با دلیلش بیان میکنم. کدوم دلیل؟ دلیل که فوق عقل است. اما تا میگم فوق عقل، نگید که عقل نمیفهمه. چرا؟ بعد از که معصومین گفتن عقل میفهمه، همه تأیید میکنه. پس فهمید عقلمون. یکی از فواید بزرگ انبیا و معصومین علیه السلام اینه که تو علم کلام ما خیلی داریم اینطوری صفاتی که فقط اونا حل کردن برای ما. حالا من اراد الله بدر بکم رو خدمتون گفتم، اینا خیلی باورشون نمیاد. یعنی اینا اگه برای اهل تسنن بگیم نمیپذیرن. آیا اونا میپذیرن من وحده قبل ان کن؟ اهل تسنن خودشون رو موحد میدونن، اما میگن ما از اهل بیت نگرفتیم که، ما خودمون میفهمیم. اما ما مدعی هستیم که نه، همون توحید هم از اهل بیت گرفتن که اینا حالا دلیلاش گفته شده. اما بحث جبر و تفیض که دیگه واقع شده، که دیگه اهل تسنن میتونن ادعا بکنن ما پذیرفتیم فهمیدیم، که چون هنوز اینا جبری یا تفیضی هست. هنوز یا تجسم در معاد رو هنوز اهل تسنن قائلن که در قیامت خدا جسم میشه و مردم میبینن خدا رو. خب اینکه عقل اینا رو میفهمه، پس این عقلشون نمیفهمه. و یه کارایی مسخره‌ای هم میکردن که دیگه بعضیشو من خجالت میکشم بگم، تو کتاباشون اومده زا کار منکراتی که خدا انجام میدهد، یه کاری زشتی رو نسبت به خدا زدن که اینا همشون نمیگن. اما یه کار دیگه که علنی بود رو طاق کعبه تا سالهای پیش، شبای جمعه علف میریختن و آب میذاشتن، گفتن خدا شب جمعه سوار یه خر میشه، از آسمان نازل میشه، میاد رو طاق کعبه، میاد پایین، و خریست که یه هفته نه غذا خورده نه آب خورده. پس ما به علف برش بیزیم آب بیزیم. صبح جامعه که میشد میرفتن آبا علف رو جمع میکردن و میرفت هفته دیگه. ببینید تو مرکز توحید این حرفا رو میزدن. من با گوش خودم شنیدم بیواسطه از بلنگوی مسجد الحرام، خطیب داشت میگفت روز قیامت خدا مجسم میشه و دیده میشه. با گوش خودم شنید. تو کتابشون هم هست. اما باورم نمیشد که هنوز خجالت نکشند و ندم خیلی رسمن خجالت هم نمیکشن، صاف میکن. خب اینا چیزاییست که انبیا میان دلیل میارن که خدا در قیامت هم دیده نمیشه. اما دلیل فوق عقلیست که بعد از که گفتن عقل ما میفهمه، مثل احکام نیست. از اینا خیلی داریم دیگه، دلم مقاد خودش ما یه ده تا مثالیه پیدا بکنید براش. آیا خدا در قیامت دیده میشه یا نه؟ دلیلش انبیا میگن، همون بحثا انه لطیف، تو ذیل آیه لطیف اونجا دلیلش اونجا گفته میشه. تا نگفتن عقل نمیفهمه، چون عقل 30% مثلا میفهمه. اما بعد از که گفتن عقل ها میفهمه دا. چون که لاره هم چی میکنه میگو باره درست، یعنی عقل میارن به 100 درجه، بعد عقل میفهمه که این خدای که لطیفه که فرق نمیکنه تو دنیا و آخرتش. نه چشم من عوض میشه که بگم اونجا لطیفو میبینه، نه خدا از لطیف بودن در میاد، چون اگه مجسم شد نیاز پیدا میکنه دو دیگه غنی نیست. صلی الله علی محمد و آله.